نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود برای نگاهی به چند خبر و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. سه‌شنبه 8 مهر ماه زادروز مولانا است، متفکر و شاعر و اندیشمند بزرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان. و دوشنبه 7 مهر ماه هم زادروز میگوئل دو سروانتس، از نامدارترین چهره‌های ادبیات و فرهنگ غرب و نویسنده رمان دون کیشوت. به زودی آلبوم منتشر نشده از شعرخوانی الف بامداد احمد شاملو در تهران منتشر میشه. آلبومی با عنوان غریبانه که از مجموع شب شعرهای شاملو در آبان ماه 1351 خورشیدی در تهرانه. این آلبوم به اهتمام خانی بامداد و از طرف مؤسسه آوا خورشید همزمان با زادروز شاعر در آذر ماه رونمایی خواهد شد. پست تازه‌ای از شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری به ترجمه کاوه میرعباسی در نشر نی منتشر میشه. این کتاب ده‌ها بار پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شده. رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد سرشناس فلسفه، جمعه گذشته در تورنتو از آخرین کتابش رونمایی کرد. کتابی که داستان زندگی خود اوست، زندگی که با فلسفه و تفکر گره خورده. او امروز مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای جهانبگلو به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. موضوع این برنامه همینطور که در مقدمه هم من گفتم درباره کتاب تازه شما است که روز جمعه گذشته رو نمایی شد با عنوان زمان چیزی نخواهد گفت. موضوع کتاب خاطرات شماست، درسته؟
بله بله، موضوع کتاب خاطرات و نثرش دوران کودکیم و دوران تحصیلم در فرانسه و بعدش سفرهایی و اقامتهایی که در هند و کانادا و بعد دو مرتبه در ایران داشتم و اساتیدی که باشون کار کردم، پدر مادرم و اصولا روشنفکران ایرانی که باشون در تماس بودم، مثل جلال آل احمد، سهراب سپهری، فرو فرخزاد، نادر نادرپور، شاهرخ مسکوب، کسانی که در کودکی دیدم و دوستان پدر مادرم بودم، یه یادداشتی که براشون، یه خاطراتی کوچیکی دربارشون گفتم.
خب شما به دلیل موقعیت خانوادگیتون و روابطی که با چهره‌های سرشناس ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، فلسفی و غیره داشتید، قطعاً مطالب زیادی در این حوزه‌ها میشه در این کتاب یافت که مطالب دست اولی به روایت شما. اما دیدم که شما در مراسم رونمایی کتابتون در تورنتو تاکید کردین که این کتاب درباره رابطه دوستانه شما با فلسفه به عنوان مهمترین موضوع زندگیتون.
فلسفه در حقیقت در تمام ایام زندگی من بوده، خب با افرادی که در تماس بودم از ابتدا، خب از دوران کودکی و نوجوانی، دوران اون دوره های فردیدیه که معروفی که خانه ما بود و دکتر فرزید و کسان دیگه مثل داروش شایگان و شاهرخ مسکو و داروش آشوری و عنایت و خیلی کسان دیگه و دوره مثلا جلال و احمد اینا می اومد در خونه ما، از اونجا فلسفه شروع میشه و همینطور خب بعد ادامه پیدا میکنه در تحصیلات من در سوربن فرانسه. بعد آشناییام با فلاسفه مهم نیمه دوم قرن بیستم و بعد خودم فعالیتی که میکنم، کتابایی که مینویسم با افراد مثل آیزای برلین، ملاقاتام با افراد مختلف و خب تا کنون دیگه در تدریس فلسفه. و خب برای فلسفه همیشه در حضور داشته، به عنوان یک دوست، یک همدم، یک معشوق همیشه در زندگی من حضور داشته. میتونم بگم که شاید مهمترین معشوق من در زندگی فلسفه بوده.
خب به هر حال کسی که از زاویه فلسفه به جهان نگاه میکنه، نقد و پرسش بخش اصلی زاویه دیدش میشه. آیا شما زندگی خودتون رو هم از همین زاویه در بخشهایی مورد نقد و پرسش قرار دادید یا بازبینی و بازنگری قرار دادید یا زیر سوال بردید یا خیر؟
نه بله کاملا، بله هم زندگی خودم رو مورد نقد قرار دادم، هم جوامعی که توی خارج زندگی کردم، هم فرهنگ‌های مختلف، هم جامعه ایران و اون چیزایی که به نظر میرسه، ولی همش خوب از هم که فرمودی از زاویه دید فلسفیه و دید انتقادیه و پرسش‌هایی که طرح کردم.
شما اگر بخواید مهمترین بخش یا فصل زندگیتون رو که در این کتاب بیشتر رویکرد انتقادی بهش داشتید، کدوم بخش زندگیتون رو در این کتاب این گونه مطرح کردین و باش مواجه شدین؟
خب از بعد از دورانی که به بلوغ فکری رسیدم که کم‌کاسیه بوده و فکر می‌کردم که خب بیشتر میتونستم، مثلا دورانی امکاناتی پیش اومده بوده که با کسانی آشنا بشم و امکانات از دست دادم. حالا من به صورت یه شوخی با خودم نگاه می‌کنم، مثلا یه بخشی از کتاب هستش که بعد از انقلاب وقتی که کسانی که هم محلی من بودن و کسانی بودن که خب به انقلاب پیوستن و خیلی شدیداً طرفدار انقلاب بودن، اونها خب در اون مسجد محل می‌خواستن کتابخونه داشته باشن، من ازشون بردم کتابامو بردم که کتابخونه محل و می‌خواستم براشون سخنرانی بکنم، ولی خب به صورت خیلی ساده و لوحانه، چون از فرانسه اومده بودم و شاگرد فلسفه بودم، فکر می‌کردم که برای افرادی که اصلا هیچی در مورد مثلا مکتب فرانکفورت نمی‌دونم، برام برای اونها درباره مثلا عقل و انقلاب صحبت کنم. که خب پدرم اولین کسی بود که با من خیلی برخورد میتونم بگم که انتقادی کرد و بعدش هم گفت خب برو ببین می‌بینی نتیجه چی خواهد بود، که همون بود که کردم.
در خلال نوشتن این کتاب یا خود زندگی نامه، آیا شما تونستین تصویر تازه‌ای از خودتون، از رامین جهانبگلو هم پیدا بکنید در کناری که دارید معرفیش میکنید به مخاطبانتون و خوانندگان این کتاب؟
من یک سری از خاطراتم دو مرتبه بازنگری کردم، ولی خب بخوام صادقانه بگم همیشه، حتی شما وقتی که دارین زندگی نامتون رو می‌نویسین و نگاه خیلی شخصی از خودتون میدین به دیگران، همیشه یک چیزهایی همیشه پنهان میمونه و ناگفته‌ها همیشه هست. بنابراین خب شاید لازمش کتاب‌های دیگه‌ای باشه که این ناگفته‌ها گفته بشن. من مطمئن نیستم که همه چیزها گفته شده و همه چیزا گفتم، حتما نگفتم و بیشک خوب در روابط خیلی شخصی بعضی رو اصلا نام نبردم یا کم نام بردم، طبیعتاً انتخاب کردم، ولی برای خودم هم جالب بوده که اصلا اینها در قعر ناخودآگاهم وجود داشته.
شما 4 سال وقت صرف کردین تا این کتاب رو نوشتین، اونطور که خودتون میگید. چقدر نوشتن زندگی نامه شخصی کار دشواری است و چرا واقعا؟
بله خیلی به نظرم کار دشواری است و به خاطر همین هستش که خب خیلی از شما هنرمندان معروف دنیا یا مثلا نویسندگان حتی یا فلسفی میبینین که زندگی نامه‌شون رو نمی‌نویسن یا در مورد خودشون هیچی شما نمی‌دونین. بعدها کسانی هستن که بیوگرافای اونها هستن و میان زندگی نامه‌شون رو می‌نویسن، ولی خودشون دست به قلم نمی‌برن درباره خودشون. شاید به خاطر اینکه خب راحت‌تره که شما درباره کس دیگری صحبت کنین تا اینکه بخواید در مورد خودتون صحبت کنین و یه مقداری هم سعی کنین که تا حد ممکن صادقانه این کار رو انجام بدیم.
آیا بجز مسئله دشواری نوشتن زندگی نامه که در همه دنیا تقریبا مشترک است، آنچه که ما در ایران باش مواجه هستیم که معدودند کسانی که زندگی نامه بنویسند یا معمولا وقتی بنویسند بعد از مرگشون منتشر میکنن، در زمان حیاتشون تمایلی به این موضوع وجود نداره، علتش چیه در جامعه ما به نظر شما؟
علتش نیست که اولا خب خیلی سخته که ما افراد بتونن یه دید خیلی ابجکتیو عینی نسبت به خودشون داشته باشن. دوم که ما به هر حال یه جامعه هستیم که نیممون سنتیه و این جامعه خیلی دلش نمیخواد که نتایج کارهاش و اعمالش حتی از نظر تاریخی نشون داده بشه. خب خیلی از خانواده‌هایی که شخصیت تاریخی داشتن، حالا چه در دوره قاجار، چه پهلوی، چه در دوره بعد از انقلاب، خب هیچ دلشون نمیخواد که برای سپورت اون افراد مثلا بیان و درباره خیلی ویژگی‌های درونی اون افراد صحبت بشه، فقط یه چیز خیلی بیرونی صحبت میشه. بهترین مثالش من فکر میکنم که برای اینکه ببینیم که زندگی نامه‌ای که اصلا موفق نیست چگونه نوشته میشه وقتی که هیچی درش گفته نمیشه، زندگی نامه آقای هاشمی رفسنجانی دقیقا یه زندگی نامه‌ای است که شما وقتی میخونین هیچی ازش دستگیرتون نمیشه، ولی خب ما یه خاطراتی هم داریم که نوشتن بعضی مال دوره پهلوی مثلا فرض کنید که خاطرات خوبیه، یعنی خب میبینین که درباره خودشون هم تونستن صحبت بکنن. اصولا برای جامعه‌ای که به خودش وارد گفتگو نشده، این خاطرات نویسی خیلی امر روشنی نیست. میدونین این احتیاج به یک نوع شفافیتی داره که این شفافیت اجتماعی اجازه خواهد دادش که افراد بیان و این کارو بکنن.
چقدر فکر میکنید که این کتاب رو میشه برای مخاطبان فارسی زبان به زبان فارسی برگردوند، چه حالا در ایران منتشر بشه چه به صورت الکترونیک روی وبسایت ها متن فارسیش در اختیار مخاطبان علاقمند کارهای شما قرار بگیره؟
بعد دارم به خود که خوانندگان اول من هموطنان ایرانی و فارسی زبانان باشن، حالا افغان ها، تاجیک ها و دیگران، ولی امیدوارم که اگه کسی بدون نظر من خواست این کتاب ترجمه کنه، اولا ترجمه خوبی ازش به دست بدن که برای افرادی که میخونن روشن باشه و خیلی دقیق باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد فلسفه، درباره آخرین کتاب منتشر شدهش در هفته گذشته بود. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.